فاطمه محمدیانفر، بازیگران فاطمه شاه حسینی، میلاد اندریبی، ارسلان جولایی، صدا بردار زهره محمدی، تهیه شده در شبکه رادیویی فرهنگ.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
کتاب گویا، قسمت 13. عبدالله ابن عمر و هانی ابن عروه در تالار پذیرایی قصر بودند. هانی به عبدالله نزدیک شد و خیره در چشمان او نگاه کرد. عبدالله گفت:
تو به امر ابن حجاج چه گفتی ابن عروه که این گونه از تو خشمی بود؟
چه میگوی ابن عمر؟ من چه گفتم؟ اگر امر حال مرا بداند لحظه درنگ نخواهد کرد و مردان مسج چنان بر پسر زیاد فرود می آیند که مهلت نکند شمشیرش را از غلاف بیرون بکشد.
مگر تو با امر دیدار نکردی؟
به خدا سوگند من هرگز فریب تو و پسر زیاد را نخواهم خورد.
فریب؟ ابن عروه، تو برای من عزیزتر از آنی که بخواهم فریبت دهم. اما از پسر زیاد مطمئن نیستم. گویا او از همکنون پایه های حکومتش را بر فریب استوار کرده است که اگر چنین باشد وای بر ما.
در همین حال کثیر ابن شهاب همراه چند سرباز وارد تالار شدند و یک راست به سراغ هانی رفتند. سربازان با خشم بازوی هانی را گرفتند و به سمت در خروجی بردند. عبدالله با تعجب به رفتار آنها نگاه کرد.
این چه رفتاری است با هانی ابن عروه که هیچ کس جز به نیکی از او نام نمیبرد؟
عبدالله خواست مانع رفتار آنها بشود که ناگهان کثیر ابن شهاب و سه نگهبان دیگر با نیزه راه او را بستند. عبدالله که قصد درگیری نداشت مات ماند. سربازان با خشم هانی ابن عروه را بیرون بردند. کثیر رو به عبدالله کرد و گفت:
امیر، ترا فراخوانده است ابن عمر، با پای خود میایی یا به دست ما؟
عبدالله نگاهی به هانی کرد که سربازان او را روی زمین میکشیدند و میبردند و نگاهی خشمالود به کثیر ابن شهاب که همچنان منتظر بود. بعد آرام به راه افتاد و بیرون رفت. سربازان هانی را به تالار اصلی بردند. عبیدالله که در تالار با غرور قدم میزد با دیدن هانی چرخی زد. ردای زربفتش باز شد و در هوا چرخید. ابن زیاد روی تخت نشست. همه سر به زیر ایستاده بودند. عبیدالله فریاد زد:
بیا بریدش!
سربازان هانی را روی زمین کشیدند و پای تخت بردند و جلوی پای ابن زیاد انداختند. عبدالله ابن عمیر هم وارد تالار شد و روبروی عبیدالله ایستاد. ابن زیاد از تخت بلند شد و با تازیانه به سراغ هانی رفت. بالای سرش ایستاد و تازیانه را بالا برد.
مردک! مردان قبیلت را به رخ من میکشی؟ پیش از این به تو هشدار داده بودم و اکنون وقت آن رسیده است که پسر زیاد را آنگونه که هست بشناسی.
امیر دست نگهدار، با هانی ابن عروه اینگونه رفتار نکن. این رفتار مرا به یاد قیصر روم می اندازد، در حالی که انتظار داشتم روش رسول خدا را به یادها بیاوری.
چه میگویی ابن عمیر؟ اگر دشمن رسول خدا در خانه این مرد پناه گرفته بود، آیا با نوازش با او رفتار می کردی؟
مسلم ابن عقیل فرستاده پسر فاطمه دشمن رسول خداست.
اگر دل به مسلم داده ای، پس بر ما شوریده یا خونت بر خلیفه مسلمانان حلال است، و اگر قصد اصلاح داری، پس خلیفه را یاری کن که او اکنون در جایگاه رسول خداست و خیر دنیا و آخرت همه ما در این است که بر بیعت خیش با پسر معاویه بمانیم و دشمنانش را دشمن خدا و رسولش بدانیم.
عبدالله که سخنان عبیدالله را میشنید گفت:
به خدا سوگند، اگر به راهی که مسلم برگزیده است ایمان داشتم، لحظه ای در یاریش درنگ نمی کردم.
عبدالله ابن عمر درست میگوید امیر، همان گونه که در یاری رساندن به امیر کوفه لحظه ای درنگ نکرد و بیوقفه به حضورتان رسید تا به قدر قدرت خود وساطت کند.
ما به وساطت نیاز نداریم شرعی، گوش کن ببین چه میگویم ابن عمیر. در این ماجرا آن که با ما نیست بر ماست و آن که تردید دارد با ما نیست. پس به قبیلت بازگرد و سخن مرا به مردان بنی کلب برسان و آنان را به امید عطایای ما یا از ترس خشم ما جمع کن و در انتظار فرمان بمان تا روز موعود فرا رسد. و اما هانی ابن عروه، این مردک را به زندان ببرید تا فردا حکم خود را بگویم.
سربازان هانی ابن عروه را بیرون بردند. عبدالله ابن عمیر هم بیرون رفت. ابو سمامه ساعدی جلوی در نیمه باز خانه عمرو ابن حجاج آشفته و منتظر قدم می‌زد. چند زن و بچه به او سلام کردند و رد شدند. کمی بعد غلام عمرو بیرون آمد. ابو سمامه تند به سمتش رفت. غلام با تأسف سر تکان داد و گفت:
مولایم چنان تب لرز دارد که نمیتواند در جای خود بنشیند، چه رسد به اینکه با تو دیدار کند.
ابو سمامه که معلوم بود حرف غلام را باور نکرده است، او را کنار زد و قدم در خانه گذاشت. از پشت پنجره عمرو ابن حجاج را دید که با نگرانی آمیخته با ترس در اتاق قدم میزد. ناگهان چشم عمرو به ابو سمامه افتاد. کنار رفت و سری در به سری که در گوشه اتاق بود دراز کشید. کمی بعد ابو سمامه وارد اتاق شد.
تو را چه شده است ابن حجاج؟ مسلم ابن عقیل در خانه هانی چون سر بریده به هر سو می رود و هر لحظه سراغت را می گیرد و تو خود را در خانه حبس کرده ای؟
به چشم خود میبینی ابو سمامه، نتوانه حرکت دارم نه یارای رفتم.
بر تو چه گذشته امر؟ اگر از یاری مسلم پشیمان شده ای یا وعده های عبیدالله تو را فریفته است، بگو تا مسلم تکلیفش را بداند.
من مسلم را فریب ندادم ابو سمامه، آنچه او را در خانهش پناه داد اکنون در قصر ابن زیاد با دشمن مسلم میگوید و می نوشد و می خورد و بی تردید.
ولی مسلم اخبار دیگری از داخل قصر دارد که خلاف سخن توست.
ببین ابو سمامه، من به چشمان خود بیشتر اطمینان دارم تا خبرهایی که به مسلم میرسد. دیگر حاضر نیستم در کاری وارد شوم که بهرش از آن دیگری است و مصیبتش از آن من. به مسلم نیز بگو در خانه مطمئن تری پناه بگیرد تا جانش در امان باشد.
ام رو انداز را کنار زد و با عجله بلند شد و کنار پنجره رفت. ابو سمامه بلند شد و از اتاق بیرون رفت. ربی سلیمه و ام سلیمه از پشت در سخنان ابو سمامه و عمر ابن حجاج را شنیده بودند. ابو سمامه نگاهی به ربی انداخت و از خانه بیرون رفت. سلیمه با بغض از لای در نیمه باز به پدرش نگاه کرد، بعد با دلخوری رو برگرداند و به اتاق دیگری رفت و در را محکم به هم کوبید. ربی و ام سلیمه درمانده به هم نگاه کردند. ابو سمامه ناراحت و دلگیر از گذری رد شد و با عجله به سمت خانه هانی رفت. چند مرد که همراه عمر ابن حجاج در قصر بودند از روبرو نزدیک شدند و با دیدن ابو سمامه راهشان را تغییر دادند. ابو سمامه متوجه حرکت آنها شد، چند لحظه مکث کرد و باز به راه افتاد و با عجله از ته گذر به سمت دیگری پیچید. از دور دید که جلوی خانه هانی چند نفر ایستادند و مردی که افسار اسبی در دستش است با نگهبانان هانی صحبت می کند. ابو سمامه پیش رفت و عبدالله ابن عمیر را دید که با اصرار می خواست وارد خانه هانی شود. اما مردان شمشیر به دست مانع شدند. عبدالله با دیدن ابو سمامه به طرفش رفت.
من همینش باید مسلم را ببینم ابو سمامه.
از طرف عبیدالله برای او پیغام داری؟ دیگر بس است ابن عمیر. یک بار فریب همراهان دروغین را خوردیم و هانی گرفتار شد. این بار عبیدالله تو را برای فریب یاران مسلم فرستاده است.
من هم میخواهم از نیرنگ ابن زیاد با مسلم بگویم. او عمرو ابن حجاج و یارانش را فریب داده و هانی ابن عروه را در بند نگه داشته است. به خدا بیم دارم که با ریختن اولین خون در کوه به آتشی بپا شود که بیگناه و گناهکار را بسوزاند.
عمرو فریب نخورده است. وسوسه های پسر زیاد در نظرش خوشایند آمده. و اما تو ابن عمیر، بهتر است به افتخارات خود در فارس دلخوش باشی و مسلم را با نیرنگ های ابن زیاد رها کنی که او بهتر از تو عبیدالله را می شناسد و پیش از تو خبرها را می داند.
ابو سمامه منتظر جواب عبدالله ابن عمیر نماند و با عجله وارد خانه هانی شد. عبدالله نگاهی به مردان آماده رسم کرد. بعد به ناچار بر اسبش سوار شد و رفت. سلیمه و ربی اسبانشان را برای حرکت آماده کرده بود. ام سلیمه هم به آنها کمک کرد. عمر ابن حجاج از گوشه پنجره نیمه باز نگاهی به آنها کرد و وقتی چشم در چشم سلیمه انداخت زود پس کشید. سلیمه نگاهی به ربی کرد که زین اسب را مرتب می‌کرد. بعد گفت:
پیش از برگشت می‌خواهم مسلم ابن عقیل را ملاقات کنم.
مسلم ابن عقیل؟ تو چه می‌خوای به او بگویی که نمی‌داند؟
می‌خواهم از او بشنوم. می‌خواهم بدانم اکنون که هانی اسیر ابن زیاد است، او چه می‌کند؟ کدام اسیر سلیمه جان؟ مگر پدرت نگفت او را در کنار ابن زیاد دیده است که به گرمی از او پذیرایی می‌کرده است؟ کدام پذیرایی مادر؟ پدرم آن را دیده است که خود دوست داشته ببیند، نه آن چه باید ببیند. هانی کسی نیست که مسلم را در خانه اش رها کند و با پسر زیاد بر سر یک سفره بنشیند.
عمر ابن حجاج که عصبی در اتاق قدم می‌زد و حرف‌های سلیمه را می‌شنید از اتاق بیرون رفت و با خشم وارد حیاط شد. بعد به سمت سلیمه رفت. ام سلیمه بین آنها حائل شد.
مهار کن عمر، سلیمه جوان است و جاهل.
ربی، زود سلیمه را بردار و به خانه برو که اگر بیش از این حرف بزند همین جا زنده به گورش.
ای به چشم. ربی با اینکه از دست عمر دلخور بود نمیخواست خشم او به سلیمه آسیبی برساند. به سراغ اسب سلیمه رفت و دهنی اسب را نگه داشت تا سلیمه سوار شود.
کاش خشم پدرم بر سر پسر زیاد فرو می آمد، نه فرزندش.
بس کن سلیمه، بر اسب سوار شو تا برویم. زود باش. مسلم ابن عقیل در حیات خانه هانی روی سکویی نشسته بود. ابو سمامه ساعدی و عده‌ای دورش جمع شده بودند. مسلم رو به جمع کرد و گفت
بیش از این درنگ جایز نیست. اکنون یقین کردم که هانی در بند عبیدالله ابن زیاد است و تا وقتی من در خانه هانی باشم او را رها نخواهد کرد.
رفتن از اینجا هم به صلاح نیست مسلم. بعد از هانی چه کسی جرأت میکند تو را در خانه اش مهمان کند؟
من پیش از نجات هانی از اینجا بیرون نمیروم ابو سمامه. همین امشب سران و بزرگان کوفه را فرا بخوانید. باید پیش از طلوع آفتاب تصمیمی بگیریم و راهی برای نجات هانی پیدا کنیم.
هیچ راهی جز جنگ نمانده است ابن عقیل. عبیدالله ابن زیاد هر روز یکی از یاران ما را با فریب و نیرنگ به سوی خود می کشاند.
پیش از جنگ هیچ راه نرفته ای نباید باقی بماند.
کوچه پس کوچه های کوفه هیچ جنبنده‌ای پیدا نمی شد. از ته گذر مأموران ابن زیاد سوار بر اسب هانی را دست بسته به میدانگاه بزرگی بردند. هانی نمی دانست مأموران قصد چه کاری دارند. به اطراف نگاه کرد. وقتی جلوی میدانگاه ایستادند به تردید افتاد. کثیر ابن شهاب که فرمانده گروه سواران بود سریع از اسب پیاده شد و به بقیه اشاره کرد هانی را از اسب پیاده کنند. مأموران هانی ابن عروه را با خشونت از اسب پیاده کردند. هانی فریاد زد
خدا شما را لعنت کند، قصد کشتن مرا دارید؟ از خدا نمی ترسید؟ آهای مردان قبیله مسجد کجایید؟
ساکت باش ابن عروه، امیر عبیدالله ابن زیاد فرمان قتل تو را داده است. به جای فریاد با خدای خیش راز نیاز کن تا توبت را بپذیرد.
لعنت خدا و رسولش بر تو کثیر که راضی به کشتن من شده ای.
کثیر ابن شهاب به یکی از افرادش اشاره کرد. یکی دو نفر با شنیدن سر و صدا از بین در خانه هایشان سرک کشیدند. مأموری شمشیرش را از غلاف بیرون کشید و به سمت هانی رفت.
سرت را پایین بیاور ابن عروه تا فرمان امیر عبدالله را اجرا کنم.
چه میگویی عمله زن؟ در کشتن خود به تو کمک کنم؟ لعنت به تو.
هانی به مأمور حمله کرد. سعی کرد با دست بسته شمشیر را از دست او بگیرد که دو مأمور دیگر به او حمله کردند. هانی مدام فریاد می‌زد و از مردان قبیلهش کمک می‌خواست. با صدای او چند نفر از خانه‌هایشان بیرون آمدند و کنجکاو جلو رفتند. یکی گفت
او هانی ابن عروه است.
مأمور شمشیرش را بالا برد. هانی فریاد زد
انا لله و انا الیه راجعون.
مأمور شمشیر را پایین آورد و با یک ضربه سر هانی را از بدن جدا کرد. رهگذر سریع به سمت دیگر کوچه رفت و در حالی که دور می شد فریاد زد
هانی را کشتند! هانی را کشتند! هانی را کشتند!
عده‌ای از مردان شمشیر به دست دور خانه هانی جمع شده بودند. مسلم ابن عقیل با لباس رزم و شمشیر به کمر از خانه بیرون آمد. به دنبال مسلم گروه سران قبائل بیرون آمدند. مسلم شمشیر از نیام بیرون کشید و گفت
الله اکبر! الله اکبر!
همه به راه افتادند. از گذرهای کوفه رد می شدند. مردم با شمشیر و چوب فریاد زنان می دویدند و عبیدالله ابن زیاد و یزید را لعن می کردند. هر لحظه بیش از پیش به جمعیت اضافه می شد. مردم به ته گذر رسیدند و به سمت دیگری پیچیدند. از سمت دیگر گروهی سواره و آماده رزم وارد شدند. آنان به سمت مسجد کوفه رفتند که پشت قصر بود. عبیدالله ابن زیاد بی خبر از قیام مسلم روی منبر مقابل عده‌ای نشسته بود و سخنرانی می کرد.
ای مردم، به طاعت و پیروی خدا روی آورید و در مقابل پیشوایان خود سرکشی نکنید و پراکنده نشوید که چون هانی هلاک و خار و کشته خواهید شد. آن که شما را از عاقبت کارتان بیم دهد برادر شماست.
در همین حال یکی از سربازان وارد مسجد شد و کنار گوش محمد ابن اشعث چیزی گفت. ابن اشعث هم به سمت عبیدالله رفت و کنار گوشش چیزی زمزمه کرد.
میگویند مردم شمشیر و چوب به دست از هر سو به قصر نزدیک میشوند.
عبیدالله با عجله از منبر پایین آمد و در حالی که از مسجد بیرون میرفت توصیه‌های لازم را به محمد ابن اشعث کرد و از او خواست دنبال شرک قاضی برود. هم همه در مسجد بلند شد. سربازان سریع همراه عبیدالله رفتند. کثیر ابن شهاب گفت:
امیر، مسلم ابن عقیل با گروهی فراوان از یک سو و مسلم ابن اوسجه از سوی دیگر به سوی قصر می آید.
هر یک از یاران ما که بیرون قصر مانده است با قبیله خود گفتگو کند و آنان را از عاقبت کارشان بیم دهد. بقیه نیز از قصر بیرون نروند.
سلیمه با عجله و عصبانی وارد اتاق شد. ام ربی هم دنبالش بود و سعی میکرد آرامش کند.
کمی صبر کن سلیمه جان. کوفه میدان رسم شده. بمان تا مردان باز کردند.
سلیمه در صندوقچه را باز کرد و شمشیری بیرون آورد و گفت:
جای ماندن نیست. پس از هانی مرگ برایم بهتر از زندگی است. پس صبر کن تا من هم بیایم سلیمه.
هر دو از خانه بیرون رفتند و سوار بر اسب به سمت نخیله راه افتادند. در نخیلی ربیع در جمع گروهی از مردان بنی کلب زره پوشیده و آماده جنگ بود. او با دیدن مادرش ام ربیع و همسرش سلیمه جلو رفت. قبل از اینکه حرفی بزند ام ربیع گفت:
نتوانستم مانعش شوم.
ربیع نگاهی به سلیمه کرد. سلیمه طوری به ربیع نگاه کرد که ربیع نتوانست حرفی بزند. فقط گفت: وارد آن خیمه شوید تا وقت حرکت. ربی از دور چشمش به عبدالله ابن عمیر و ام وهب افتاد که سوار بر اسب با بار و بنه آرام نزدیک می شدند. عبدالله با حیرت به مردان جنگی نگاه می کرد. به ربی که نزدیک شد، ربی با عجله به سمت خیمه رفت و کمی بعد با عبدالله علا شیخ بنی کلب و زبیر و بشیر آهنگر بیرون آمد. سلیمه و ام ربی هم از خیمه بیرون آمدند. عبدالله علا رو به عبدالله ابن عمیر کرد و گفت:
خوش آمدی ابن عمیر.
اینجا چه خبر است عبدالله علا؟ به جنگ روم می روی؟
زبیر در جواب عبدالله گفت:
شیرین تر از جنگ روم. تو بهترین لحظه تصمیم گرفتی عبدالله، که اگر دیرتر آمده بودی هیچ نصیبی از پیروزی کوفیان نداشتی.
چه میگویی زبیر؟ من هرگز با سپاهی همراه نمیشوم که قصد جنگ با مسلمان دیگری دارد، حتی اگر امیر بیلیاقتی چون ابن زیاد باشد.
پس در این اوضاع به کجا میروی ابن عمیر؟
پرسش خوبی است بشیر. به جایی می روم که خشم و کینه‌اش فقط برای خوشنودی خدا و رسولش باشد.
ابن عمیر، تو زمانی از قبیله جدا می شوی که بیش از همیشه به تو نیاز دارد.
اکنون که پیروزی های بزرگ نزدیک است، دوست نداریم تو بی نصیب بمانی عبدالله.
در جنگ شما هیچ پیروزی نمی بینم زبیر. چه بکشید و چه کشته شوید، جز سرزنش و خاری نصیبی نمی برید.
ربی که هنوز به تردیدش مسلط نشده بود پرسید: چگونه ابن زیاد را سرزنش میکنی عبدالله، اما حاضر به یاری فرزند رسول خدا نیستی؟ اگر حسین را به عدالت و حقیقت میشناسی، پس چگونه به خلافت یزید تن میدهی؟ آیا فرزند علی شایسته خلافت نیست؟ بغض گلوی ربی را گرفت، دیگر نتوانست ادامه دهد و ساکت شد.
فرهنگ
فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
راحت عشقی لدر بدرم، یارال پریشان و دیده ترم، مصیبت هجران آلام آقا، قمیل از آخانن این جزرم. راحت عشقی لدر بدرم، یارال پریشان و دیده ترم، مصیبت هجران آلام آقا، قمیل از آخانن این جزرم. کربلا ای حرم خون خدا، ای دلامش باشن آشاه و گدا. کربلا ای حرم خون خدا، ای دلامش باشن آشاه و گدا. سینه در بوسن گلبین درخو، تا اولا زاغر اول سهن و سهن. سینه در بوسن گلبین درخو، تا اولا